صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام دوباره، عملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو حمید رکین در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. تحولات افغانستان، منطقه و جهان را در این پروگرام دنبال میکنیم و در مسائل داخلی میشنوید که لوید رسیزی اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید مخالفان دولت در افغانستان توسط آمریکا سرکوب شده و واشنگتن بالای پاکستان فشار آورده است تا شبکه القاعده را در آنجا نابود سازد. برنامه های هفتواری این ساعت پروگرامی از ماست که بر ماست و در جستجوی گمشدگان است. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم خالد مفتون پیشکش می کند.
مجلس نمایندگان ایالات متحده دیروز برای وزارت دفاع آمریکا صلاحیت حدود 160 میلیارد دلار را داد تا در جنگ‌های افغانستان و عراق مصرف کند. یک افسر نظامی فرانسه دیروز در جریان برخورد مسلحانه با شورشان در افغانستان کشته شد و مقامات امنیتی میگویند که در نتیجه سه حمله جداگانه حداقل 24 تن از ملیشه‌های مظنون دیروز در منطقه خیبر جنسی واقع در شمال غرب پاکستان کشته شدند. تفصیل اخبار از رادیو آزادی. مجلس نمایندگان ایالات متحده دیروز برای وزارت دفاع آمریکا صلاحیت حدود 160 میلیارد دلار را داد تا در جنگ‌های افغانستان و عراق مصرف کنند. این پول در سال 2011 میلادی مصرف خواهد شد. به نوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، 341 نماینده رای موافق دادند و 48 نماینده دیگر به این مصرف رای مخالف دادند. بودجه نظامی آمریکا برای سال 2011 میلادی 725 میلیارد دلار است که حدود 160 میلیارد دلار آن صرف مصارف جنگ در خارج از ایالات متحده می‌شود. مجلس نمایندگان آمریکا بودجه مصارف نظامی افغانستان و عراق را بر اساس تصویب کرد که پنجشنبه گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نتایج تجدید نظر استراتژی جنگ افغانستان را اعلام کرد و گفت که جنگ‌های شدید در افغانستان ادامه خواهد یافت و تعداد عساکر آمریکایی که در سال 2011 از افغانستان خارج می‌شوند کم خواهد بود. یک افسر نظامی فرانسه دیروز در جریان برخورد مسلحانه با شورشیان در افغانستان کشته شد. به گفته مقامات فرانسوی، برخورد میان عساکر فرانسوی و شورشیان در قریه الاسای واقعی در شمال کابل رخ داد. به گفته مقامات ریاست جمهوری فرانسه، از سال 2011 میلادی تا حال 51 عسکر فرانسوی در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. در حال حاضر 3750 عسکر فرانسوی تحت قمانده ناتو در افغانستان فعالیت دارند. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. مقامات امنیتی میگویند که در نتیجه سه حمله جداگانه حداقل 24 تن از ملیشه‌های مظنون دیروز در منطقه خیبر جنسی واقع در شمال غرب پاکستان کشته شدند. این در حالی است که 7 تن از ملیشه‌ها به روز پنجشنبه در همین منطقه در نتیجه حمله طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی کشته شدند. خیبر جنسی پناهگاه لشکر اسلامی است، گروهی که با طالبان متحد است. کارون‌های اکمالاتی نیروهای ناتو نیز از این منطقه عبور می‌کنند و مواد اکمالاتیشان را برای قوای ائتلاف در افغانستان انتقال می‌دهند. به گفته مقامات استخباراتی، ظاهراً به نظر می‌رسد که حملات دیروز مقامات ارشد لشکر اسلامی را هدف قرار داده باشند. در سال جاری ایالات متحده آمریکا عملات طیاره‌های بی‌پیلوتش را در مناطق قبایلی پاکستان افزایش داده و تقریباً همه این عملات بالای وزیرستان شمالی متمرکز بوده است. اعتقاد بر این است که اعضای شبکه القاعده و طالبان در این مناطق پنهان می‌باشند. چین و پاکستان قراردادهای متعددی را که ارزش آن به 20 میلیارد دلار آمریکایی می‌رسد در جریان سفر وینجیاباو سرزمین چین به پاکستان امضا کردند. وزیر اطلاعات پاکستان میگوید 13 توافقنامه در بخش‌های انرژی، خط ریل، بازسازی زراعت و فرهنگ میان دو کشور امضا شد. اواخر امروز سرزمین چین با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان ملاقات خواهد کرد. علاوه بر آن سرزمین چین در اجلاس همکاری‌های تجارتی و مراسم افتتاح یک مرکز فرهنگی چین در اسلام آباد شرکت خواهد کرد. سرزمین چین فردا قبل از ترک اسلام آباد در جلسه مشترک پارلمان پاکستان سخنرانی خواهد کرد. چین هشدار داده که برخورد میان کره شمالی و کره جنوبی ثبات منطقه را متزلزل خواهد کرد. وزارت خارجه چین امروز از کره شمالی و جنوبی خواست تا از حرکاتی که موجب تنش میان دو کشور می‌شود ابا کنند. در این حال بل ریچاردسون یک دیپلمات آمریکایی گفته است که اوضاع میان دو کشور خشونت آمیز می‌باشد. بل ریچاردسون در پینگ یانگ پایتخت کره جنوبی به سر می‌برد و تلاش دارد تا تنش میان دو کشور کاهش یابد. کره شمالی هشدار داده است که اگر کره جنوبی تمرینات نظامی اش را در جزیره مورد مناقشه ادامه بدهد، بالای کره جنوبی عمل خواهد کرد. کره شمالی تهدید کرده که پاسخ این کشور از عملات راکتی ماه گذشته شدیدتر خواهد بود. مولان پارلمان قرقیزستان شب گذشته المزبیک اتمبایف رهبر حزب سوسیال دموکرات را به عیس سرازم آن کشور انتخاب کردند. در جریان دیروز پارلمان قرقیزستان احمد بیک کلدیبیکوف رئیس حزب اتاجور را به عیس رئیس پارلمان این کشور انتخاب کردند. بر اساس گزارش‌ها اعضای پارلمان قرقیزستان کابینه این کشور را نیز انتخاب کردند. پارلمان قرقیزستان دیروز تشکیل جلسه داد و ائتلاف بزرگ را مورد تایید قرار داد که رهبری آن را حزب ریسپابلیکا با شمول آتانبایف و کلدیبیکوف به عهده دارند. بعد از انتخابات پارلمانی 10 اکتبر قرقیزستان بدون حکومت بود. قرار است روزا آتانبایف رئیس جمهور قرقیزستان به زودی در پارلمان این کشور سخنرانی کند. جولیان اسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکلیکس میگوید بعد از افشای هزاران سند سری ایالات متحده او و اداره وی مورد تحقیقات شدید از سوی مقامات آمریکایی قرار گرفتند. جولیان اسانج این موضوع را دیروز یک روز بعد از آن ابراز کرد که وی به قید ضمانت از سوی محکمه بریتانیا آزاد شد. وی از سوی سویدن به اتهام تجاوز جنسی متهم است، اتهامی که جولیان اسانج آن را امرا رد کرده است. ما نمی‌دانیم که تحقیقات آمریکا بر اساس چی اصل استوار است. در حقیقت مثل تحقیقات سویدنی همه چیزهای لعنتی سری نگه داشته می‌شود. در این حال بیانگزار ویکی‌لیکس معلومات در مورد یکی از مامورین استخبارات نظامی آمریکا را که به فراهم‌آوری 250 هزار سند سری ایالات متحده به این صفحه اینترنتی متهم است رد کرده. و بارش برف سنگین دیروز پرواز طیاره‌ها در اروپا را مختل کرد و موجب لغو بیش از 800 پرواز در اروپا شد. بیشتر پروازها در آلمان، هلند و سوئیس لغو شدند. بر اساس گزارش‌ها، بیشتر بارندگی برف در آلمان رخ داده است و موجب لغو 600 پرواز در این کشور شده است. علاوه بر آن، بعد از چندین حادثه که موجب کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر گردید، مکاتب و شارع‌ها در این کشور مسدود شدند. بارندگی‌های شدید برف همچنان سبب لغو بیش از 100 پرواز در هلند شده است. این بارندگی‌ها موجب لغو حدود 100 پرواز در سوئیس نیز شده است. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم خالد مفتون شنیدید. ساعت 9:07 است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. لویتر استیز قوای امریکا میگوید مخالفان سرکوب شدند و واشنگتن بر پاکستان فشار آورده که القاعده را نابود کند. بررسی استراتژی امریکا در جنگ افغانستان بر جنگ با القاعده تمرکز دارد. مالداران در افغانستان از بی‌توجهی حکومت برای تربیه گوسفند قرقل شکایت می کنند. و در تحولات منطقه می شنوید که یک مقام ارشد اداره استخبارات به خاطر تهدید شدن به مرگ از پاکستان بیرون شد. برنامه های هفتوار این ساعت از ماست که بر ماست و در جستجوی گمشدگان است. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 9:08 است. به گزارشات توجه کنید. لویتر استیز اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید مخالفان دولت در افغانستان توسط آمریکا سرکوب شده و واشنگتن بالای پاکستان فشار آورده است تا شبکه القاعده را در آنجا نابود سازد. مایک مولن در نشست خبری مشترک با کارل آیکنبری سفیر آمریکا در کابل در رابطه با تطبیق استراتژی ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان میگوید که خوشبین است. به گفته مولن در حال حاضر دستاوردهای در جنگ افغانستان به میان آمده و به استراحت تکتیکی و حوصله‌مندی استراتژیک نیاز است. جزئیات در گزارش از فیض‌الله قرداش.
بعد از آن که بر روز پنجشنبه ارزیابی استراتژی ایالات متحده در مورد افغانستان از سوی باراک اوباما رئیس جمهور آن کشور به نشر رسید، بر روز جمعه امیرالبحر مایک مولن لویدرستیز آمریکا در یک کنفرانس مشترک خبری با سفیر ایالات متحده در کابل گفت ارزیابی استراتژی آمریکا راهگشایی برای نیروهای ائتلاف و آمریکا در افغانستان است. و آقای مولن در صحبت خود گفت در استراتژی آمریکا در 3 بخش محو تروریسم، تقویه نیروهای نظامی افغان و بهبود مناسبات در منطقه به خصوص با پاکستان تاکید صورت گرفته است. با باور آقای مولن در چند سال گذشته نیروهای بین المللی پیشرفت‌های خوبی در افغانستان داشته و به اهداف خود نزدیک می‌شوند. مایک مولن در مورد بحرانی شدن وضعیت در شمال افغانستان با ابراز نگرانی گفت تلاش می شود تا به شمال نیز توجه جدی صورت گیرد.
در چند سال اخیر اولویت به مناطق جنوبی خاصتا هلمند و کندهار و شرق بوده است. واضحا نمی توان مناطق شمال را نادیده گرفت. سطح تشنج ها در آنجا بلند رفته است. واضحا ما در آن نقاط فشار نیاورده ایم. ما با همکاران ائتلاف صحبت کردیم. یقینا تأثیر داشته است.
مقامات ایالات متحده در افغانستان در حالی از استراتژی کشور خود در افغانستان ابراز رضایت می کنند که به باور شماری از افغانها در چند سال گذشته فعالیت های مخالفین افزایش یافته و در نتیجه عملیات ها و برخورد های مسلحانه بین آنها و مخالفین افراد ملکی تلف شدند. اما لوی درستیز ایالات متحده می گوید اگرچه بی باوری افغانها را درک می کند و انتقاد را می پذیرد به خاطری که انتقاد بر بهبود کار مؤثر است. آقای مولن گفت عامل اساسی افزایش مخالفین در سالهای گذشته ناشی از توجه آنها به عراق بود. کارل آیکنبیری سفیر ایالات متحده در کابل با حمایت از گفته های آقای مولن گفت ما در چند سال گذشته انکشافاتی داشته ایم و بعد از این نیز تلاش خواهد شد تا در مناطق دور افتاده حکومتداری تقویه شود. آیکنبیری در مورد دستاوردهای نیروهای ائتلاف گفت
در هلمند اطفال و جوانان برای اولین بار به مکتب می روند و قسمی که از غزنی دیدن کردم مردم خوشحال اند از اینکه یک نقطه اتصال ایجاد شده است و افغان ها در هر جای به اردوی ملی خود فکر می کنند و جواب مثبتی را می توان از آنها گرفت.
ارزیابی استراتژی ایالات متحده در مورد افغانستان که در اواخر سال روان میلادی آغاز شد در حال حاضر تکمیل شده و در آن بر خروج تدریجی نیروهای آمریکایی در سال 2011 تاکید شده و با در نظر داشت شرایط این کار ادامه خواهد یافت.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مسئله ورزی شده نظام
حمد کل ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر
نظر
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
با اعلان بررسی استراتژی نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان برخی از مقامات آمریکایی به این نظرند که تحولات در افغانستان چی در جبهه جنگ و چی در تلاش‌های ملکی و بازسازی در افغانستان ایجاد شده است. بعد از آن که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما دیروز نتایج بررسی این استراتژی را اعلان کرد، وزیران دفاع و خارجه آمریکا و هم نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در مورد نکات این استراتژی به سوال‌های خبرنگاران پاسخ دادند. جزئیات این موضوع در گزارشی از سید سمی عباس.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم هیلاری کلینتون به خبرنگاران گفت اداره رئیس جمهور اوباما یک وضعیت دشوار و پیچیده ای را در افغانستان از حکومت قبلی به میراث گرفت که هیچ پلان مشخصی در آن در مورد دادن مسئولیت امنیتی به قوای افغان وجود نداشت، اما امروز تصویر کاملا فرق کرده است.
امروز ما در مورد یک موضوع کاملا متفاوت صحبت می کنیم. رئیس جمهور اوباما یک سال قبل استراتژی را اعلان نمود که در آن اهداف به وضاحت نشان داده شده و منابعی را که برای رسیدن به این اهداف ضروری بود در خدمت گذاشته. بررسی امروزه نشان می دهد در حالی که ما با چالش های پیچیده روبرو هستیم، با آن هم عناصر کلیدی استراتژی ما عملی می شود.
خانم کلینتون افزود که در افغانستان تقویه حضور آمریکا تنها نظامی نبوده است. به گفته او سال گذشته کمتر از 320 کارمند ملکی آمریکا در افغانستان مشغول کار بودند، ولی امروز این تعداد از 1100 نفر بیشتر می باشد. او افزود در استراتژی آمریکا این هم واضح شده است که بازسازی افغانستان به تعهدات بین المللی نیاز دارد، ولی امروز همه می دانند که چی در پیش است و دورنما هم واضح تر می باشد. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس هم در این اجلاس به خبرنگاران در مورد پیشرفت‌ها در افغانستان گفت پیشرفت نظامی بعد از افزایش 30,000 عسکر این کشور در افغانستان بیشتر از انتظار او بوده است. به گفته او نقطه اساسی تمرکز در این ساحه تقویه و گسترش قوای امنیتی افغانستان به شمار می‌رود، چی از نگاه کمیت و چی هم از نگاه کیفیت.
Well, our progress in Afghanistan, as both the president and Secretary Clinton have said, is
در حالی که پیشرفت ما در افغانستان طوری که رئیس جمهور اوباما و وزیر خارجه خانم کلینتون گفتند آسیب پذیر و قابل برگشت می باشد، اما بقیده من ما می توانیم به اهدافی که رئیس جمهور اوباما یک سال قبل اعلان کرد و در کنفرانس ناتو در لزبون بر آن تاکید شد برسیم، یعنی انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغانستان در سراسر این کشور در سال 2014.
به گفته ای آقای گیت، تمام تمرکز استراتژی نظامی این است که ابتکار عمل از طالبان گرفته شود. توانایی های طالبان کاهش یابد و آنها از داشتن قدرت در مراکز پرنفوذ محروم شوند. در این حال ظرفیت قوای افغان بلند برده شود تا طالبان سرکوب شده را تعقیب کنند. سرمنشی پیمان ناتو اندرس فوگراسموسن هم به این نظر است که به اساس بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان پیشرفت‌هایی در این کشور وجود داشته است. یک نکته دیگری که به نظر آقای راسموسن در استراتژی مهم می باشد اشاره به پاکستان است.
این بررسی پیشرفت‌ها در افغانستان را نشان می‌دهد. استراتژی ما پاورجاست. ما منابع کافی و مناسب را برای تکمیل این استراتژی در دست داریم و حالا ما باید این دستاوردها را حفظ کنیم و دائمی بسازیم. در بررسی این استراتژی به اهمیت نقش پاکستان اشاره شده است. ناتو با پاکستان همکاری خواهد کرد با این هدف که تروریستان از پناهگاه‌ها محروم شوند، پناهگاه‌هایی که از آنجا حملات را علیه قوای ما و مردم افغانستان انجام می‌دهند.
پاکستان هم در مورد بررسی استراتژی آمریکا اظهار نظر کرده و گفته است که این کدام استراتژی جدید نیست، بلکه یک مرور به نتایج استراتژی می باشد که سال گذشته رئیس جمهور اوباما اعلان کرده بود، ولی بعضی خالیگاه‌ها هنوز هم وجود دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان عبدالباسط به رادیو آزادی گفت:
یقیناً بعضی خالیگاه‌های وجود دارد، به طور مثال در مکانیزم شریک ساختن معلومات استخباراتی و همین طور حملات تیاره‌های بی پیلوت که سبب نگرانی میباشد. ما نمیفهمیم که هدف از آن دقیقاً چیست. آیا هدف صرف افرادگرایان مسلح میباشند؟ ولی به هر حال این عمل تضاد ایجاد کرده است.
به گفته آقای باسط، این استراتژی تنها جنبه نظامی ندارد، بلکه در آن موضوع جلب و جذب و تقویه ساختارهای اداری و زیربنایی در مناطقی که نارامی در آن حکم فرماست مطرح می باشد.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه اسمس، عکس های جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس هایتان را توسط تلفن موبایل به شماره 785-559-663 با رادیو آزادی بفرستید. 785-559-663. تلفنتان باید با اینترنت وصل بوده و سایز عکس ها از 100 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها در سایت azadiradio.org نشر شده و رادیو آزادی و بهترین عکس ها جایزه می دهد. دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. شماری از مالداران از عدم توجه دولت در جهت رشد مالداری مخصوصا تربیه گوسفند قرقل در افغانستان شکایت دارند. آنان میگویند با تصحیح از اعلامیه های ارگان های دفاع از حقوق حیوانات در اروپا و عدم ارائه دلایل از سوی دولت افغانستان، این قلم عمده صادرات در افغانستان در حال نابودی است. اما وزیر زراعت و مالداری و شماری از رؤسای این وزارت در ولایت شمال با تایید این مسئله از تلاش های تازه خبر میدهند. گزارش داریم از فیض الله قرداش.
در حالی که میزان توجه دولت در چند دهه اخیر به رشد و انکشاف گوسفند قرقل کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد، اما مالدارانی که به تربیه این نوع گوسفند مشغولند از این کار دست نکشیده نمی‌گذارند که نسل قرقل به کلی از بین برود. حاجی گلگون یکی از مالداران ولایت بلخ میگوید تربیه قرقل از صدها سال بدین سو در افغانستان رایج بوده و هیچ نوع موانعی در ذبح بره قرقل به خاطر استحصال پوست آن موجود نبود و تنها در یک دهه قبل این مسئله در بی‌توجهی دولت قرار گرفت. امروز مالداران به خصوص کوچی ها از این کار خسارات زیادی دیدن. علفچرهای ما از بین رفته، جاهای ما غصب شده و حتی برای سکونت جای نداریم. 8 سال می شود که به ما توجه نشده. برای کوچیان بسیار مشکل است. کوچی مواشی خود را نگه دارد یا اولادهای خود را. به باور وزارت زراعت افغانستان، فارم‌های تربیه نسل قرقل در ولایات بلخ و چند ولایت شمال افغانستان تا هنوز فعال بوده، نسل‌های اصلاح شده قرقل را به مالداران توزیع می‌کند. مالداران و کوچی‌هایی که به تربیه قرقل مصروفاً می‌گویند، وزارت زراعت و مالداری افغانستان که بخش مالداری آن مسئول حمایت و انکشاف مالداری به خصوص گوسفند قرقل را به عهده دارد، نیز در دهه‌های اخیر در مورد انکشاف قرقل با تأثیرپذیری از اعلامیه دفاع از حقوق حیوانات در این مورد بی‌توجه شده است. اما محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت و مالداری افغانستان، به رادیو آزادی گفت با وجود اعلامیه منع کشتار بره قرقل از سوی کارکنان دفاع از حقوق حیوانات، کار در جهت رشد قرقل ادامه دارد و نسل قرقل در کشور منقرض نشده است.
تا جایی که اطلاع دارم در ولسوالی هایی که قبلا گوسفند قرقل تربیه میشد به شدت تربیهش ادامه داره و امسال بسیار رشد زیادی را کرده، اما مارکت های خارجی که قبلا وجود داشت ممکن به او حد وجود نداشته باشه. گپ شما به جای است که کارکنان حقوق حیوانات به شدت سر از این موضوع بحث دارن که البته به شکلی که مروج بوده قبلا چوچای گوسفند قرقل این تولدشان ذبح میکردن، این خلاف حقوق حیوانات است و این مسائل. بحث‌های جدی وجود دارد این ارتباط، اما با آن هم هنوز مارکت خصوصا در ممالک اسکندیناویایی یا اروپای شمالی به حد زیاد موجود است و مارکت وجود دارد.
با باور متخصصین مالداری، مسئله منع کشتار بره قرقل به خاطر استحصال پوست تقر که 10 روز قبل از موعد ولادت با ذبح گوسفند مادر بره از شکم گوسفند کشیده میشد جواز ندارد، و اما در کشتار گوسفند به حیث حیوان حلال در هر سنی که باشد تا به حال ممانعتی وجود نداشته است و بیش از 40 کشور جهان و منطقه تا هنوز به تربیه گوسفند قرقل مصروف بوده، سالانه میلیون ها دلار از صدور آن عاید دارند. با باور آنان لازم است که دولت افغانستان نیز با تلاش بیشتر در جهت اعاده انستیتوت قرقل و انکشاف آن توجه جدی نماید تا میلیون ها دلاری که در سالهای قبل از این محصول به دست می آمد مجدداً اعاده شود.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در خبرها شنیدید که صدر اعظم چین قرارداد میلیاردها دلار کمک به پاکستان را در اسلام آباد امضا کرد و قرار است امروز مرکز فرهنگی چین در پاکستان را افتتاح کند. اما سفر وینیابو صدر اعظم چین در هند با وصف نمایش گرم از بازدید صدر اعظم چین معلوم می شود که برای حل اختلافاتشان روی منازعه سرحدی، سیاست چین در مورد موضوع کشمیر و روی روابط نزدیک چین با پاکستان، این دشمن دیرینه هند، هندوچین با هم نزدیک نشدند. شرح بیشتر جزئیات سفر صدر اعظم چین به هند و پاکستان را از غفور متین میشنوید.
صدر اعظم کشور چین وین یابو به روز جمعه دهلی را ترک گفت و قول داد که هند هیچگاه یک رقیب چین نمی باشد. اما این بیان او کمترین تأثیر در جهت رفع کردن ناراحتی درازمدت هند روی موضوع اختلاف سرحدی و روابط چین و پاکستان نداشته است. با وصف نمایش پرحرارت از بازدید وین در دهلی جدید معلوم می شود که هیچ طرف برای حل اختلافاتشان روی منازعه سرحدی، سیاست چین در مورد موضوع کشمیر و روی روابط نزدیک چین با پاکستان، این دشمن دیرینه هند، با هم نزدیک شده باشند، زیرا روابط این دو کشور با یک مرحله ناهموار داخل شده است. کانوال سیبال که از سال 2002 تا 2003 وزیر خارجه هند بود میگوید چین شاید محاسبه کرده باشد که گرایش پایین باید مهار شود، چنانچه بازدید وین صدر اعظم چین این موضوع را توضیح می کند. در طول 5 سال گذشته این اولین بازدید صدر اعظم چین از هند است و او بیش از 300 آمرین شرکت های تجارتی را با خود آورده بود، چنانچه بسیاری آنها قراردادهای را با ارزش بیش از 16 میلیارد دلار با کمپانی های هندی امضا نمودند. هرچند که روابط تجارتی میان این دو کشور دارای رشد بلند رو به توسعه می باشد، اما درباره کاهش دادن کسر تجارت رو به افزایش هند با چین چند تعهد محدود صورت گرفت. زیبال می گوید معامله با چین زود ثمر نمی دهد. حتی با بازیگران قدرتمند چین کارهای زیاده نکرده تا تقاضاهای آنها برآورده گردد. سیبال وزیر خارجه سابق هند میگوید تشویش من این است زمانی که حجم تجارت افزایش می‌یابد، کسر تجارت هم افزایش می‌یابد. در میان شرکای تجارتی کسر تجارت هند با چین به مراتب بلندتر است و تا سطح 25 میلیارد دلار می‌رسد. به گفته آژانس خبری رویتر، از آنجایی که دیوار بزرگ بدگمانی میان هند و چین وجود دارد، بسیاری مردم در هند حساب می‌کردند که صدر اعظم چین شاید تایید کند که کشمیر یک بخش کشور هند است، گروه‌های افراطی مستقر در پاکستان مسئول حمله سال 2008 میلادی شهر ممبای هند می‌باشند و در مورد حل منازعه سرحدی هم پیشنهاد ارائه کند. اما او همه را در همه حساب ناامید ساخت و بازدید وی نتوانست در درون دیوار بدگمانی رخنه وارد نماید. بزرگترین نقطه چسب یعنی منازعه سرحدی با حال خود باقی است. منازعه‌ای که هند و چین در سال 1962 روی آن با هم جنگیدند. جنگلی یک پروفسور در پوهنتون سیچوان در جنوب غرب چین میگوید من فکر میکنم پیش از این که ما به این مشکلات مشخص بپردازیم باید اول اعتماد ایجاد نماییم. این نقطه عمده سفر وین بود. وین یاوبو صدر اعظم چین برای یک سفر 3 روزه به روز جمعه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد تا روابط چین را با این کشور عمیق‌تر بسازد. رسانه‌های پاکستان اطلاع دادند که مذاکرات میان این دو کشور از مدت‌ها به این طرف روی انکشاف فابریکه تولید انرژی با ظرفیت 1 گیگاوات ادامه داشت. گفته می‌شود در میان دو کشور این یکی از مهمترین معامله در تولید انرژی اتمی می‌باشد.
نگاهی بود به سفر صدر اعظم چین به هند و پاکستان. و اما در تکساس یک زوج ایرانی متهم شدند که منابع پولی را که در سطح جهان به شکل غیر قانونی توزیع کردند میلیون ها دلار می باشد و آن را از طریق یک بانک ایرانی به منبع در داخل ایران فرستادند. جزئیات از آرش همایون.
یک جفت ایرانی که در ایالت تکساس در امریکا زندگی می کنند متهم شده اند که از سالیان متمادی به این سو به طور مخفی میلیون ها دلار را با تخلف از تحریمات وضع شده توسط امریکا بر علیه ایران از طریق یک بانک ایرانی به یک مؤسسه در ایران فرستادند. این پول ها توسط یک جفت از طریق یک نهاد خیریه در امریکا که مسئولیت آن را شخصی به نام مهرداد یسریبی دارد با استفاده از معافیت مالیات برای مؤسسات خیریه در امریکا تحت پوشش مساعدت های غذایی و سایر مواد اولیه به کمک بانک های در سوئیس و دبی به پسر کاکایش به یک بانک که در کنترل دولت ایران قرار دارد فرستاده شده است. آنها با تخلف از تحریمات وضع شده بالای ایران در جریان یک مدت طولانی مبلغ انگفت پول را به ایران انتقال دادند. در اعلام جرم 26 صفحه‌ای که بر علیه نجمه وحید و دکتر حسین لایجی اقامه دعوا شده است گفته شده که آنها با فریب دادن دولت امریکا این پول را تحت پوشش مساعدت‌های خیریه و به نام اعانه به کشور ایران فرستادند. در این سند همچنان از مدعی علیه احمد ایرانشاهی پسر کاکای مهرداد یسریبی مسئول نهاد مشابه در ایران که در سال 1999 توسط وی و سایر اعضای فامیلش تأسیس شد نام گرفته شده است. است. در اقامه دعوا گفته شده است که آقای یثریبی از اپریل سال 2001 تا اپریل سال 2005 از طریق یک حساب بانکی در سوئیس به طور مجموعی مبلغ 5.4 میلیون دلار را به سازمان رفاه کودک برای احمد ایرانشاهی انتقال داده است. این پولها بالاخره به اختیار بانک ملی ایران که یک بخشی از حکومت آن کشور می باشد قرار گرفته است. یک بخشی از این پولها توسط نجم وحید و دکتر حسین لاهیجی در اختیار آقای مهرداد یثریبی قرار داده شده بود. سارنوالان مهرداد یثریبی را به حمایت مالی به اعضای حزب الله، دیپلمات‌های ایران، آیت الله ها و سایر نمایندگان حکومت آن کشور متهم ساختند. قرار است آقای لاهیجی و یثریبی به تاریخ 20 دسامبر در محکمه فدرالی در سانت آنتونیو حاضر شوند. آمریکا در سال 1995 از همان سالی که بنیاد کودک مهرداد یثریبی مجوز فعالیت دریافت کرد، تحریمات را بر علیه ایران وضع کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9:30 دقیقه است. به نیمه ساعت و نیمه پروگرام رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها از همکارم خالد مفتون.
مجلس نمایندگان ایالات متحده دیروز برای وزارت دفاع آمریکا صلاحیت حدود 160 میلیارد دلار را داد تا در جنگ‌های افغانستان و عراق مصرف کند. این پول در سال 2011 میلادی مصرف خواهد شد. یک افسر نظامی فرانسه دیروز در جریان برخورد مسلحانه با شورشیان در افغانستان کشته شد. مقامات امنیتی میگویند که در نتیجه 3 حمله جداگانه حداقل 24 تن از ملیشه‌های مظنون دیروز در منطقه خیبر ایجنسی واقع در شمال غرب پاکستان کشته شدند. چین و پاکستان قراردادهای متعدد را که ارزش آن به 20 میلیارد دلار آمریکایی میرسد در جریان سفر وینجابا و سرازم چین به پاکستان امضا کردند. چین هشدار داده که برخورد میان کره شمالی و کره جنوبی ثبات منطقه را متزلزل خواهد کرد. معاونان پارلمان قرقیزستان شب گذشته المزبیگ آتمبایوف رهبر حزب سوسیال دموکرات را به حیث صدر اعظم آن کشور انتخاب کردند. جولیان اسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس میگوید بعد از افشای هزاران سند سری ایالات متحده او و اداره وی مورد تحقیقات شدید از سوی مقامات آمریکایی قرار گرفتند. و بارش برف سنگین دیروز پرواز طیاره ها در اروپا را مختل کرد و موجب لغو بیش از 800 پرواز در اروپا شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا برای شما برنامه های هفتوار این ساعت را داریم، پروگرام آزادی و شنوندگان. اما نخست توجه کنید به پروگرام از ماست که بر ماست.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست، از ماست که بر ماست. وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. جان گر بلب ما رسد از غیر ننالیم، با کس نسگالیم، از خیش بنالیم، که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست. ما کهنه چناریم که از باد ننالیم، بر خاک ببالیم، لیکن چی کنیم، آتش ما در شکم ماست، از ماست که بر ماست. اسلام گر امروز چونین زار و ضعیف است، زین قوم شریف است. نه جرم ز عیسی، نه تعدی ز کلیساست، از ماست که بر ماست. گوییم که بیدار شدیم، این چه خیال است؟ بیداری ما چیست؟ بیداری طفلی است که محتاج بلالاست، از ماست که بر ماست.
شنونده ای عزیز، بار دیگر مقدمت در برنامه از ماست که بر ماست خوش و خجسته باد. در برنامه هایی که گذشت در مورد مسائل مختلف زندگی، شیوه برخورد و مشکلات موجود در خانه و با خود حرف هایی گفته شد. این پرسش بارها مطرح شد که چرا همواره انتظار و توقع از دیگران است تا از خود؟ چرا همواره انگشت انتقاد به سوی دیگران بوده، غافل از این که خود شاید بیشتر از هر کسی دیگر مقصر بوده؟ اگر خود میخواستیم و اراده میکردیم، مسیر رویدادها تغییر میافت و پیامدهای کاملا دگرگونه میداشت. این برنامه نیز روی توقع از خود و نقش من خود در بروز حوادث و رویدادهای زندگی مکس میکند تا روی انتظار و توقع از دیگران. هدف ارائه پاسخ و نسخه قبلا آماده شده نیست، ولی اگر بتواند پرسش های را در ذهن ها ایجاد کند، ما به هدف این برنامه رسیده ایم. این که پیوند بین زن و مرد چرا، چگونه و بر اساس کدام نرم ها و ارزش های عاطفی، انسانی و اجتماعی صورت می گیرد باشد برای بعد. در برنامه حاضر لحظه بر عروسی و ازدواج که به مثابه یک پیوند اجتماعی و حقوقی سفر مشترک دو انسان را در مسیر زندگی قانونمند می سازد مکس خواهد شد. مهمترین ویژگی عروسی قانونمند بودن آن است که بر اساس قوانین عرفی، مدنی و الهی پیوند دو انسان را از آغاز زندگی مشترک تا جدایی و مرگ تنظیم می کند. در اکثر باورهای مردم جهان، انسان با ازدواج به مرحله کمال می رسد و از رسیدن به این مرحله مهم به شیوه ها و گونه های مختلف و متفاوت تجلیل می شود. در افغانستان نیز آغاز این پیوند جشن گرفته می شود، ولی آیا در تجلیل از آن مبالغه نمی شود؟ مثال های زیاد در مورد آنهایی وجود دارد که آغاز این پیوند مشترک را در افغانستان با قرض و وام، تشویش و فشارهای روانی و اقتصادی جشن گرفته و حتی در برخی موارد به خاطر توقعات غیر منطقی، غیر منصفانه و مصارف گزاف غیر ضروری، عده‌ای از جوانان افغان نتوانسته و یا هم کاملا از ازدواج منصرف شدند.
اسم شاپور باشنده شهر کابل. از نظر ما هم خوب نیست و از نظر شریعت هم خوب نیست، بخاطر اینکه پول گزاف میگیرن و مردم افغانستان اکثرا فقیر هستن، نمیتونه که پول بپردازه و جوان ها همونطور میمونه. یکی عروسی کنه از نظر اسلام و شریعت بهتر است، اما که عروسی کرده نمیتونن، اونا میرن برای های براها و مشکلات اجتماعی را بار میرن، هزار مشکلات ها از این میگه پیدا میشه. دیگه کسایی که این کار میکنه پول گزاف میگیره باید متوجه باشن، فکر کنه، و اگر پول گزاف هم بته و در آینده او قرضدار میشه، بسیار مشکلات ها. اما دختری که فامیلش برای اون بچه میته، اما دختر با مشکل مواجه میشه.
پس قصور از کیست؟
اسم من نظام الدین باشنده شهر کابل. مقصر همی ریسفیدای سابقه است دیگه، نمی چیزانات سابقه مانده، ولی مردم پیسدار نیستن، غریب هستن دیگه، دونه مخاطر ازدواج کرد نمیتن. باید همی انانات سابقه از بین بره، یک چیز نو چی شد که همی جوان ها یک سرنوشتشان معلوم شد.
ادعی هم در مورد رسوم و انعنات، عرف ها و گفتنی های دارن.
این انعنات و کنتور سابقه مردم که مثال تویانه میگیرن، طلا سر بچه خیل میگیرن، خرچه اضافی میکنن، این باعث از این شده است که همه بسیاری از جوان ها همیال بدون ازدواج مانده است. هیچ کس نمیدن که ازدواج کن، چرا که 5-6 لک افغانی همه کمش مصرف داره. یعنی می گپا است که بسیاری مردم به ازدواج مانده، نتونست است که ازدواج کنن. به نظر ما تا حد خود ما مقصر هستیم که امی انانات کنه و سابقه را پیش میبریم.
در صدق این نکته تردید وجود ندارد که رسوم و انعنات ناشایسته در امروز و آینده پیوند دو انسان تأثیرات سوی خودش را دارد، ولی همه با این نظر موافق نیستند.
اسم جان احمد، یکی از باشنده کابل. مقصر خودم مردم است، به خاطر از اینکه می انانات خودشون از مسابقه که بوده قبول کردن سر خود. یعنی به فکر ما باید همی بزرگای ما، همی کلانای ما بشینن با هم همی انانات کنه سابقه را، که یعنی باز جوانای ما منتظر هستن که صاحب پیسه شایم یا دارایی شایم بریم ازدواج کنیم و با تاسن میرسن که وقت ضرور هم نیست که ازدواج کنن.
در جامعه افغانی تعداد کسانی که از این ناحیه متاثر شده اند نیز کم نمی باشد.
اسم اسماتلاس یک تن از باشنده های شهر کابل. خودم نو مدت 3-4 ماه میشه که ازدواج کردیم، قصدار هستم دیگه. ما از فامیلا توقع رو میکنم که بالای دامات های خود فشار زیافه نبیاره که روزشون خراب میشه.
این نکته واقعیت دارد که رویدادهای نظیر آنچرا که شنیدید در جامعه افغانی خیلی مروج است، حتی که در فرهنگ عامیانه نیز انعکاس یافته که میگویند قرض می رود و زن می ماند. ولی بدبختانه با دریغ و درد که در بسا موارد قرض می ماند، زن و خوشبختی را قربانی می کند. چرا ما همواره دیگران را مقصر دانسته ایم؟ تا زمانی که مسئله ازدواج دیگران مطرح بوده است، عنعنات و عادات ناپسند را ملامت کرده ایم در ازدواج خود و فرزندان خود. خود، عزیزان و فرزندان خود را قربانی همچشمی ها، هوس و آرمان، ارث و آز و زرق و برق زود گذر کرده ایم. بعد از آن که آب از سر گذشت و قرض تا گلو رسید، دوباره به خود آمده اشک تمسار ریخته موعظه سرایی کرده ایم. آری، از دیگران هرگز نباید نالید، چه با اندک مقاومت، گذشت، قناعت، عشق و درک انسانی میتوان از رویدادهایی که میتوانند به قیمت بدبختی دو انسان و یا انسانهای زیاد تمام شوند جلوگیری کرد. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچه کردان آشنا کرد. آری، از ماست که بر ماست،
از ماست که بر ماست.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان از رادیوی آزادی، السلام علیکم. تشکر از پیام هایتان، تشکر از اعتمادتان و بالاخره تشکر از حسن نظرتان در مورد برنامه های رادیو آزادی، مخصوصا برنامه آزادی و شنوندگان. البته قابل یادآوری است که تعداد پیام ها بسیار زیاد است، بنابراین بعضن به پیام ها در کوتاه‌ترین فرصت رسیدگی نمی توانم. لطفاً از این بابت معذرت بنده را بپذیرید. بعضی از دوستان هم گله می نمایند که چرا پیام ها و یا نامه هایشان نشر نمی شود. البته غیر از سبب های تکنیکی، مشکلات دیگر هم در نشر پیام ها تأثیر دارند. مثلا پیام ها اگر بسیار زیاد کشال و طولانی باشد و یا کسانی که راجع به یک موضوعی که می خواهند صحبت نمایند اصل موضوع را فراموش می کنند و در اطراف موضوع دیگر که شاید هم اصلا به موضوع اصلی ارتباط نداشته باشد صحبت می نمایند و باعث می شوند که ما هم گمراه شویم و از پیام صرف نظر نماییم. و یا هستند کسانی که پیام می‌گذارند و یا نامه می نویسند در مورد بعضی اشخاص الفاظ رکیک به زبان می آورند و یا حتی پیام ها نسبتاً قابل نشر هم باشد مملو از احساسات می باشد. انسان حیران می ماند که در مورد پیام چه کند و این چه بکنم هم وقت زیاد ما را به باد فنا می دهد. البته اگر شنونده های عزیز ما کمی توجه نمایند می توانند به عوض اظهار نظرهای احساساتی بالای دلایل اتکا کنند، تنها و تنها چشمگیت‌های خود را به زبان بیاورند و یا حتی امروز بسیاری کسان تلفن جیبی دارند و بسیاری از تلفن‌ها امکانات ثبت صدا دارند، حتی کامرا و کامره ویدیویی دارند که می توانند حوادث را ثبت نمایند. و یا اگر به نامه ها توجه نماییم دیده می شود که خیلی طولانی نوشته شده است. برای نشر آن یک دنیا زمان کار داریم تا نامه را سر تا پا بخوانیم و بعدن خلاصه نویسی کنیم و بعدن هم بخوانیم و نشر نماییم. اینها همه مسائلی است که کار نشر پیام ها و نامه ها را مشکل و مشکلتر می سازند. به طور مثال یک شنونده ما در یک نامش در مورد چادری پوشیدن یک از رهبران می نویسد و مسائل را درج می نماید که قطعاً قابل نشر نمی باشد.
ولی اگر یک نامه دیگر را بررسی نماییم، نامه از طرف مردم و اهالی اولسوالی تشکان ولایت بدخشان فرستاده شده است و کسی بالای نامه اسمش را ننوشته. ما از کجا بدانیم که این نامه واقعا از طرف تعداد زیادی از اهالی تشکان بدخشان نوشته شده است؟ من خلاصه این نامه را برایتان می خوانم، ولی نام قاضی را ذکر نمی کنم زیرا مطمئن نیستم که وضعیت فعلا در آنجا چگونه است. آیا آن قاضی هنوزم پابرجاست یا خیر؟ زیرا نامه کمی کهنه شده است. مضمون نامه ای که از طرف اهالی تشکان فرستاده شده است چنین می باشد: مایان مردم اهالی اولسوالی تشکان ولایت بدخشان عرض می داریم به اینکه قاضی این اولسوالی زمین های مردم را به ناحق فیصله می کند. از تمام کارمندان رادیو آزادی خواهش می کنیم که پیام ما مردم غریب و بیچاره اولسوالی تشکان ولایت بدخشان را به گوش مسئولین دولت برسانید تا به مشکلات مایان رسیدگی قانونی شود. با احترام، از طرف مردم اولسوالی تشکان ولایت بدخشان. قسمی که قبلا هم تذکر دادیم، نمیدانیم که در آن اولسوالی فعلا وضعیت تغییر کرده است یا خیر، ولی ناگفته نماند که مبارزه با فساد اداری کار ساده نیست. در ممالک دیگر هم هستند کسانی که از راه‌های مختلف با فساد اداری مبارزه می نمایند. با طور مثال از تلفن‌های موبایل یا جی بی استفاده می نمایند، زیرا این تلفن‌ها اکثرا صدا را ثبت می نمایند و حتی مثل کمره ویدیویی تصویر را هم ثبت می کنند. در این روزا یک نفر در یک شفاخانه در ترکیه وضعیت بعد یک شفاخانه را با کمره تلفن جی بی خود ثبت می نماید و در اختیار تلویزیون‌های معتبر ترکیه می‌گذارد و در آن تصویر دیده می‌شود که اتاق سرد است، بخاری یا مرکز گرمی روشن نیست، از چت آب می‌چکد و غیره و غیره. این همه دلایل انکارناپذیر را هیچ کس نمی‌توانست رد نماید. به هر حال تعداد زیادی از شنونده‌های ما وقتی ادعا می‌نمایند که فلان قاضی و یا فلان رئیس و یا فلان اولسوال یا والی یا وزیر رشوت می‌گیرد، در دست کدام دلیلی که آن ادعا را ثابت نماید ندارند، تنها ادعا است. به هر حال اگر این ادعاها با دلایل معصق ارائه شد، مبارزه با فساد اداری تا حد زیاد کامیاب خواهد شد و هم کار نشر پیام ها. حالا توجه نمایید به پیام های ثبت شده در تلفن اتومات رادیو آزادی.
سلام علیکم. سلام زهره هستم از اولسوالی شکمش و تماشون. سلام های خدا و تمام فرقان رادوی آزادی هستم. این قصد تقدیم ندارم. آقای ظریف نظر، ما چند بار با شما و تماشون ولی صدای ما را بخش نکدیم. ما مشکلات های بسیار در اولسوالی شکمش داریم، مخصوصا در باره امنیت. در اولسوالی شکمش مردم بسیار با مشکلات ها مواجه است. دوزاندوزی هست که حتی ما بعد از شام بیرو برآمدن هیتا جدس دزاندوزی. دولت ما مقاماتی که در اولسوالی شمیش فعلا هست و همه دوزای دست داره، تمام مردم از بسیار با آزار و اذیت قرار میتن. در اولسوالی شمیش ایک دولت نمقام اولایت فخار توجهی نداره و مخصوصا در باره امنیت. در اولسوالی شمیش تمام شام رو دزاندوزی هست که از حد اندازه زیاد، ولی تمام مقامات نفهمند چرا مقامات ولایت فخار به این باره توجه نمیکنه. علتش چی است؟ مردم بسیار با مشکلات مواجه است. دیگر در اون سوالی شکمش گروه مخالفین مطلع دولت بسیار نفوذ کردن و این گروه مقامات ولایت فخار به این راستا توجه نمیکنه. علتش چی است؟ مخالفین مطلع دولت شب و روز به طور رازات میگرده ولی هیچ گونه کسی توجه نداره. اگر این را جلوگیری نکنند، شاید نفوس و مخالفین مثلا دولت زیادتر شد و خطر اولسوالی شکمش بسیار و خطر با ما مواجه شد. ما از مقامات ولایت فخار خواهش میکنیم که هر چیز زودتر در این باره فکر بکنند که مخالفین مثلا دولت بسیار نفوس زیاد شدند. از این باره که اربکر در اولسوالی شکمش جور شده، تمام روز غیر جزوی دیگه کارشانی است. مردم در هزار عجب قرامی رای ولایت قندوز مرگو ولسوالی خانباد و ولسوالی شکمش تمام روز مردم کاندارا تجارا با مشکلات مواجه همه را جزوی میکنن. همه همی اربکر است. همین خداداران جهادی که مردم رو مسلح کرده علتش چی است؟ ما بسیار با مشکلات های مواجه هستیم از لحاظ امنیت و بزاندیزی. عربتی هم مشکل با ما جور کرده، طالبان مشکل با ما جور کرده، مقامات که در این ولسوالی که در راس و مقامات قرار داره اینا همه با اینا دست دارن.
ما از ولایت بغلان، از ولسوالی گرکه، از منطقه سوریل، سولیمان، نیمهد، عبدالسر، بکیت، ما با مردم ها با تکلیف هستن که در منطقه ما سوراغ ها روزی کردن، دکان ها را چور کردن، چه خول کردن که از حکومت کرده خواهش می شود که جنر قسم دوزار را بیگه نمیره که در منطقه ولسوالی که نامنی ها زیاد صورت میره و مردم به مواجهات مشکلات مورد می شود. و سلام.
سلام، آقای ظریف نظر از ولسوالی برکه تماس گرفتیم با شما. قماندان امنیتی که شما در ولسوالی برکه رای کردین یک طالب مرد است. به یکی دوری اول هم یک دو سال پیش قماندان امنیت بود. اینجا مرسلا رای ولسوالی برکه در قماندانی بخواد در طالب ها تسلیم نمود. آلی همه را در قماندانی امنیت وارد شهره که فلور چقدر کانه را چور کرده، سوله را برده و مهمات از تکتک با طالبا کردن، مهمات طالبا را هم خود یعنی تحویل میتوید. عرضه ما را به همون مقام های بالا برسانی که این کرده عزیزه و زودی گم کنه که یک جنجال کرام بین همی اقوام میخیزد.
سلام برادی آزادی، ما یکی از نماینده‌های منطقه ولسوالی درزاب از اربکی هستیم و نمایندگی اربکی ها صحبت میکنیم. چون که ما مدت 4 ماه میشود که در ولسوالی درزاب به طالب نماها برازجا حجوم کرده. ما اربکی های ولسوالی درزاب خاک از ماست، منطقه از ماست، خاک وطن ماست، خاک پدر ماست. چون دفاع از بر ما مسئولیت داریم که ما دفاع باید بکنیم. ما یکی از نماینده های اربکی ولسوالی درزاب به نام حاجی عبدالرحمن تیموری میباشیم. به خاطر از اینکه دفاع کردیم منطقه ما در حدود 80% 85% 90% در دست طالبا بود. حالا ما آزاد ساختیم به هر طرف از 20 کیلومتر 25 کیلومتر آزاد ساختیم. ما از برادرای رادیو آزادی خواهش میکنیم که چون صدای ما را به جمهوری اسلامی افغانستان برسانند، با وزارت داخله برسانند، آیا هیچ دولت ما توجهی نداره که علتش چیست نمیدانیم. دوم هم یک چیزی یادآوری شود که جناب محترم رادیو آزادی در ولسوالی درزاب ما از طرف طالبا اخطار شده که باید مکتب ناسوان باید هیچ ممانعت شود و دروازهشان بسته شود، دخترها به طرف مکتب نمیتونه رفته و برای طالب نماها طالبا طرف گردن شیربک بودیم. از اینجا از طرف شب موتورا آبرگوبر کردن نمیتونن، از شبرغان آمدن نمیتونن، خود فقط نپارای سواریایشان هم میگرن، بعد دریا آب یخ بسته میکنن و تلویزیون ها را 5 تا به 10 تا به میدان میکنن یک شب و نوی دیگه از زیبان برای در غنیمت میگرن، خود از طرف شب بچه ها را دوزه میکنن.
سلام علیکم، از ولسوالی درزاب. به این ولسوالی درزاب در مردم خیلی طالبا عبور کرده، بچه های مکتبی را در اینجا برای در مکتبه را بسته کرده، ولایت جادوجان در بچه های مکتبی ها میاید در اینجا اینا را دزدی میکنه، در را میبره در یک جای دیگه میبره، لاتکو میکنه، اذیت میکنه، از وارا را در موترا میاید در اونجا منطقه گردن اینا را تا میکنه، در اونجا تلویزیون هایش را میده میکنه، در مردم را در آقاب بسته میکنه، شبا روزا را هم کلی مردم را اذیت کرده، اینا پوست قربانی را جمع کرده، در مردم پول میگره، این قدر اذیت کرده. دولت این امر را یک توقف بکنه که این امر را مردم را دوازداد بکنه، در منطقه خودش این قدر اذیت، این قدر مردم را کشتار، این قدر برد شب میبره در خانهش بر میکنه، او روز 7 نفر در اونا قطر راکز زده اینا را کشت. مردم ملت یه بیچاره چی گناهی داره که دیده در رقم را طالبا در این کارا میکنه، این هم را توجه تا میخواهیم. طالبا در این جمعه را باز راضی آزاده زنی میزنه، دیگه زنی میزنه که گروپ های عربکی در این آمده منطقه را کم آزاد کرد، حال منطقه کم را یکم 20 کیلومتر 4 تا 4 آزاد کرده.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، من در ولایت تخار می باشم، در ولسوالی بنگه سریع آباخه می باشیم. ما مردم دو ما میشه ایدیسی دوزا با تکلیف هستیم، دوزا شب روز می خانه ما مردم چور میکند، سری ما مردم طول وصول میکند، ما مردم از را موتر ما را میگره، موترسیکلی ما را میگره، دست پای ما مردم دسته میکند، ایدیسی دوز دو ما میشه، ما مردم با تکلیف هستیم.
از پریه القناف مایان از ولسوالی خود بهاودین الا ولسوالی درکت، در این را اربکی ها خانه های مردم را به زور گرفته پوسته جور کرده اند.
شنوندگان نهایت عزیز، در مورد مشکلات اربکی ها ناگفته نماند. البته اربکی های خوب و یا اربکی های بد چندین بار پیام ها نشر شد، برنامه ها درست شد و مستقیما با مسئولین امور در میان گذاشته شد و بالاخره رئیس جمهور افغانستان هم فرمان داشتن یا فیصله یا تصمیم داشتن که اعلان کردن که اربکی ها باید در قطار پلیس های محلی تنظیم شوند و تا جایی که مسئولین امور اطلاع می دهند این کار کم کم آغاز هم شده است، ولی باز هم خبرها می رسد تعداد زیاد از اربکی ها هنوز هم معاش را از دولت گرفته نمی توانند، بلکه از مردم می گیرند و مردم هم از این موضوع به فغان آمدند. امیدوار هستیم که در این مورد پیام های جدید هم به گوش مسئولین امور برسد و هم قابل یادآوری است که ما بسیار زیاد پیام در مورد فسادی داریم، مخصوصا رشوت در افغانستان داریم. البته این موضوع یک موضوعی شده است که همه از آن خبر دارد و همه هم از ناچاری صحبت می کنند، حتی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان، حتی نفرهای کلان کلان حکومت خود را هم میگوید که نمیتواند دستگیر نماید. به هر حال ما پیام های شما را نشر نمودیم، امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور برسد. وقتاً فوقتاً میگوییم که به نظر شما چاره چیست؟ دکتر صاحب یعقوب از کابل در این مورد صحبت کردند. بیایید پیام ایشان را بشنویم، ببینیم که نقطه نظر و رای حل از نقطه نظر دکتر صاحب یعقوب چیست و چگونه است. البته این نظر ما نیست، نظر محترم آقای دکتر یعقوب یک شنونده با تجربه ماست که نظرشان مربوط به خودشان است، نه به رادیوی آزادی، البته مملو از شوخی هم می باشد. اگر شما هم در مورد گفتار دکتر صاحب یعقوب چیزای گفتنی دارید، لطفاً در تلفن اوتومات رادیو آزادی بگذارید. شماره تلفن ها را همیشه در پایان هر برنامه نشر می کنیم.
آقای ظریف نظر، السلام علیکم. با پشتو یک مثال است، جرنده که پلارده هم پوارده، چرا صدای مرا پخش نمی کنی؟ یا تو دیروز فکایی گفتی که ملا نصرین نگفتن ماتو که کنه شد و چی نکنه، که میده میده نکنه ستاره جز میکنن. ما هم یک فکایی میگم، گوش کن، کسی از کسی پرسان کرد که ابوالفضل امام است، گفت بی انیمه، گفت فرار کرد رفت خانه خود. وقتی که خانه داخل شد صدا کرد، گفت اساسی خانه رو جمع کن که کوت کنیم. گفت چرا؟ کسی از من پرسان کرد که ابوالفضل امام است، ما گفتم نه، گفت ما کشته میشم. گفت اما نکن تو خود را نگفته، تو خود راست گفته، چرا کشته میشی؟ گفت از خاطر که راست گفته این کشته میشم، ما که راست میگویم تو صدای مرا تشکیل میکنی آقای ظریف نظر، صدا میکنی در هر برنامه از سیاست مداران پرسان میکنی که آخرش چطور میشه ای افغانستان، آخرش ما درد میگم این دولت به کلی از بین بره، طالبا را با بسیار نوازش بیاره، تمام مصیبت طالب از بین میبره. یکی با زیاریش قمچین نه رفیه خورده میتانه، نه جرم و جنایت میتانه، نه دلدی میتانه، نه اختطاب میتانه، از ترسی طالب سیاست انزبا دسپلین نه از بسیده بید این چی بینه میشه می کسی نمیتانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند. 07084 620. تکرار می کنم، 07084 620. شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه‌شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.